ساعت 15 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسنم. ایران در رتبه بندی آزادی رسانه ها جایگاه 174 را به دست آورده است. 395 نفر دیگر در اثر کرونا در ایران جان باختند. اهل سنت ایران از حسن روحانی به خاطر عدم تأمین حقوق دینی و قومیتی شکایت رسمی کردند. سازمان گزارشگران بدون مرز در رتبه بندی آزادی رسانه ها می گوید ایران با سقوط یک رتبه اکنون در جایگاه 174 در میان 180 کشور جهان قرار گرفته است. بر اساس این گزارش که سالانه منتشر می شود، در صدر جدول به ترتیب نروژ، فنلاند، سوئد و دانمارک قرار دارند. به نوشته سازمان گزارشگران بدون مرز، جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای جهان است که از آغاز انتشار رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها از سال 1381 به علت سرکوب حکومتی آزادی اطلاع رسانی همواره در پایین‌ترین رده‌های جدول قرار داشته است. در خاورمیانه کشورهای عربستان سعودی 170، مصر 166 و سوریه 173 در رده‌های بالاتر از ایران قرار دارند. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران در طول 24 ساعت گذشته 395 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری در ایران به بیش از 67500 نفر رسید. بر اساس آمار رسمی که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، در 24 ساعت گذشته 25000 نفر به کووید 19 نیز تایید شده. در حال حاضر وضعیت 301 شهر ایران قرمز اعلام شده است. به گزارش روابط عمومی وزارت بهداشت، مجموع واکسن‌های تزریق شده در ایران تا کنون به 621000 دوز رسیده است. از این شمار تنها حدود 141000 نفر دوز دوم را نیز تزریق کردند. شماری از جمعیت اهل سنت ایران از حسن روحانی به خاطر عدم اجرای وعده‌های انتخاباتی او مبنی بر تأمین حقوق مربوط به ادیان، اقوام و مذاهب به دیوان عالی کشور شکایت بردند. روزنامه اعتماد روز دوشنبه در گزارشی به نقل از عبدالله سهرابی، نماینده مریوان در مجلس ششم شورای اسلامی، نوشت که این شکایت در دیوان عالی کشور ثبت شده اما هنوز شعبه‌ای برای رسیدگی به آن تعیین نشده است. حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 با انتشار بیانیه‌ای 10 ماده‌ای وعده داد که در صورت پیروزی در انتخابات اصول معطل مانده قانون اساسی کشور در راستای تأمین تحت عنوان حقوق اقوام، ادیان و مذاهب را به طور کامل اجرا خواهد کرد. عبدالله سهرابی اما میگوید که دولت حسن روحانی گامی در راستای اجرای مفاد این بیانیه بر نداشته است. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران روز سه‌شنبه در مورد برگزاری همزمان چند انتخابات در ایران و احتمال بحرانی تر شدن وضعیت کرونا به دلیل ازدحام جمعیت هشدار داد. انتخابات ریاست جمهوری ایران روز 28 خرداد 1400 همزمان با انتخابات شوراهای شهر و روستا، انتخابات میان دوره‌ای مجلس و مجلس خبرگان برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محسن هاشمی با پیش‌بینی ادامه وضعیت قرمز در اردیبهشت ماه در بسیاری از نقاط کشور گفت در این شرایط برگزاری همزمان چهار انتخابات میتواند پیک چهارم را به پیک پنجم تبدیل کند. رئیس شورای شهر تهران خواستار برنامه ریزی دقیق تری برای زمان و نحوه تبلیغات و رأی‌گیری ظرف دو ماه آینده شد. اظهارات وی در حالی مطرح می شود که با توجه به نارضایتی از عملکرد دولت روحانی در تحقق وعده های انتخاباتیش، انتظار می رود مشارکت شهروندان در این انتخابات پایین تر از گذشته باشد. امروز پنجمین نشست کمیسیون مشترک برجام در وین برای جمع‌بندی جلسات هفته جاری برگزار می شود. بعد از این نشست قرار است نمایندگان گروه 4 به علاوه 1 و آمریکا برای رایزنی با رؤسای خود به کشورهایشان بازگردند. طرفین تاکنون نتایج مذاکرات کارشناسی و گفتگوهای کلی را مثبت ارزیابی کردند، ولی در این حال تاکید کردند که مسائل اصلی هنوز حل نشدند. همکارم جمشید زند که گفتگوهای وین را دنبال کرده همکنون در تماسی تلفنی با ماست. جمشید، جمع‌بندی طرفین از مذاکرات دو جانبه و چند جانبه تا الان چی هست؟
سلام شاهین، همونطور که اشاره کردی آقای میخائیل اونیانوف نماینده روسیه گفته که پنجمین جلسه کمیسیون مشترک امروز برگزار میشه که بتونن بررسی بکنن کار کمیته های کارشناسی رو قبل از اینکه نماینده های کشورهای مختلف به کشورهای خودشون بازگردن. کمیته کارشناسی حدود دو هفته است که به طور مرتب تشکیل جلسه میدن که بر روی جزئیات احیای برجام مذاکره بکنن و در حقیقت نتیجه کار این کمیته هاست که میتونه بعد از تایید رهبران کشورهای درگیر در پرونده هسته‌ای به احیای برجام منجر بشه. آقای اولیانوف گفتگوها و مذاکرات رو اینطور بیان توصیف کرده که میگه از مراحل کلی و عمومی عبور کرده، وارد مرحله تدوین پیشنویس توافقی شده که هر کدوم از طرف‌ها چه اقدام مشخصی رو برای رسیدن به احیای برجام انجام خواهند داد. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم دیروز با اشاره به ایران و آمریکا گفت که هر دو طرف برای رسیدن به توافق حسنیت واقعی از خودشون نشون میدن و وجود داره این حسنیت، و مذاکرات به گفته آقای بورل باز هم از موضوعات کلی وارد مرحله تمرکز بر لغو تحریم‌ها و مسائل اجرایی برجام شده. از طرف دیگه روسیه و کشورهای اروپایی هم در احیا تاکید کردند که هنوز با راه حل‌های عملی برای احیای برجام فرصت باقی مونده و فرصت زیادی لازم هستش. در ایران هم امروز آقای علی ربیعی سخنگوی دولت گفت که از لحاظ فنی امکان لغو همه تحریم‌های برجامی و احیای توافق هسته‌ای وجود داره، ولی باز هم تاکید کرد که ایران حاضر نیست هیچ امتیازی خارج از چارچوب برجام به طرف مقابل که آمریکا باشه بده. آقای ربیعی در این حال گفت که تهران میتونه خیلی سریع لغو تحریم ها رو راستی آزمایی کنه و به سرعت هم به تعهدات برجامش برگرده که این رو قبل از اینم آقای ظریف، آقای روحانی و آقای عراقچی هم گفته بودن، ولی آقای روحانی چند وقت پیش گفته بود که لغو تحریم ها احتیاج به زمان داره برای راستی آزمایی و حتی مسئله سه ماه رو آقای روحانی پیش از این مطرح کرده بود. در آمریکا اما جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا یک شنبه گفت که واشنگتن تا زمانی که از اجرای کامل تعهدات برجامی ایران مطمئن نشه تحریم را لغو نخواهد شد. با توجه به این اظهار نظرها هست که هنوز معلوم نیست که طرفین اصولا در کدوم زمینه‌ها به همدیگه نزدیک شدن و حاضر به دادن امتیاز و نوعی مصالحه هستند.
هر دو طرف از پیشرفت مذاکرات خبر میدن، ولی در ایران و آمریکا و اسرائیل مخالفت‌ها با احیای برجام ادامه داره. این مخالفت‌ها تا چه حد تاثیرگذار هست بر مذاکرات وین؟
مخالفت‌ها از چند ماه پیش شروع شده. در هفته‌های اخیر که در حقیقت مذاکرات به طور رسمی آغاز شده این مخالفت‌ها شدت پیدا کرده. در ایران به رغم اینکه آیت الله خامنه‌ای هفته پیش تایید کرد که مذاکرات وین و اجازه اون آغاز شده، اما اصولگرایان چه در مجلس، نهادهای حکومتی و رسانه‌های اصولگرا تقریبا هر روز به نوع مخالفت خود رو با احیای برجام با شرایطی که الان رو هستیم نشون میدن. در مقابل این یه سری از سیاستمداران و تحلیلگران هستن که احیای برجام رو به نفع منافع ملی کشور میدونن. چه اشاره کرد به نوشته امروز یادداشت امروز صادق زیباکلام استاد دانشگاه در تهران که در این یادداشتش نوشته مثل برجام قبلی این بار هم تندروها نگرانن که مبادا توافق منجر به تنش زدایی با غرب بشه و خللی در آمریکا ستیزی پدید بیاد. آقای زیباکلام در یک بخش دیگر از این یادداشت نوشته که اما یک واقع این واقعیت فرق نکرده، منافع ملی برای تندروها همچون همچنان فرق بر اولویت های ایدئولوژی و جنابیشون هستش. اینو میشه به صورت این گفت که اصولگراها هرچی میکوشن که برجام احجا نشد. قد از زبان دولت آقای روحانی چه گزارش مفصلی هم بود که دولت آقای روحانی سعی میکنه در دو ماه آخر عمرش به نوعی به سمت احیای برجام بره، ولی اصولگرایان میخوان که این توافق، اگر قرار توافق به دست میاد، به اسم اونها ثبت بشه. اما در آمریکا هم مخالفت، ببخشید یه جمله بگم، که در آمریکا هم مخالفت ها ادامه داره و جدیدترین اقدامش تهیه طرحی برای افزایش فشار اقتصادی بر ایران است که از طرف کمیته پژوهش جمهوری خواهان است و قرار فردا مایک پومپو وزیر خارجه سابق اون رو اعلام بکنه.
بله، ممنونم از همکارم جمشید زند. اون چه شنیدید مشروع خبر و گفتگویی بودش که مشاهدش بودیم. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته ملاقات، حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی، را توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. همسر، پدر و فعال مدنی 37 ساله است که به خاطر نوشتن مطالبی انتقادی و فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش به 10 سال زندان محکوم شده. نامش مختار ابراهیمی است. با همسر و سه فرزندش در مراغه زندگی می‌کند. کارشناس علوم سیاسی است و دانشجوی رشته فیزیک هسته‌ای. در شبکه‌های اجتماعی درباره مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می‌نویسد. مطالبی انتقادی که در سال‌های اخیر همواره برای دستگاه‌های امنیتی ایران بهانه‌ای بوده تا فعالین مدنی را بازداشت کنند. حتی در مورد مختار ابراهیمی که بیشتر فعالیت‌هایش بشردوستانه است. گفتن و نوشتن از زندانیان سیاسی و عقیدتی، حمایت از خانواده‌هایشان، امضای پتیشن برای آزادی زندانیان سیاسی و اعتراض به صدور احکام زندان برای دگراندیشان و فعالین مدنی از تلاش‌های این سال‌های اوست. او که همیشه برای انجام کارهای خیریه داوطلب می‌شود، از کمک به زلزله زدگان استان کرمانشاه تا جمع‌آوری لوازم ضروری برای سیل زدگان استان گلستان. مختار ابراهیمی مرداد ماه سال 99 بازداشت شد. بازداشتی یک ماهه که 22 روز آن را در سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات تبریز محبوس بود. بی امکان ملاقات با خانواده و بدون دسترسی به وکیل مدافع. او پس از یک ماه با وثیقه آزاد شد، اما این پایان ماجرا نبود. این فعال مدنی به تشکیل گروه و عضویت در گروه‌های مخالف نظام، عضویت در گروه‌های مجازی و تبلیغ علیه نظام متهم شد. دادگاه انقلاب مراغه هم با استناد به همین اتهام‌ها او را مجرم شناخت و برایش حکمی سنگین صادر کرد. 10 سال زندان. حکمی که دقیقاً یک روز مانده به نوروز 1400 به او ابلاغ شد، تا شیرینی این ایام بهاری را برای او به تلخی بدل کند. حکمی که حالا در انتظار تصمیم دادگاه تجدید نظر است. در صورت تایید این حکم، مختار ابراهیمی باید سالها به زندان برود. سالهایی که برای سه فرزندش، اورهان 10 ساله، آتیلای 6 ساله و فرای 3 ساله به معنی انتظاری سخت و طولانی است تا آزادی پدر. مختار ابراهیمی، پدری که فعالیت‌هایش مدنی و بشردوستانه بوده است.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.